ناز میکنی رد باز دست تو خونه. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهرات مخالفان جی 8 به خشونت گرایید. ارتش لبنان به حملات خود علیه گروه فتح الاسلام ادامه می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد حاضر به مذاکره با حماس نیست. ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با تازه‌ترین خبرها و مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به مهم‌ترین خبرها توجه بفرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت جهان در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود. آقای احمدی نژاد در 18 سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی سخن میگفت.
به فضل الهی کلید شمارش معکوس نابودی رژیم صهیونیستی رو به دست فرزندان لبنان و فلسطین زد و انشاءالله ما شاهد نابودی این رژیم در آینده نزدیک خواهیم بود.
آقای احمدی نژاد اندکی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری طی سخنرانی‌هایش خواهان محو اسرائیل از روی نقشه جهان شد. جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد. جمهوری اسلامی درخواست آزادی 4 آمریکایی ایرانی تبار از سوی آمریکا را دخالت در امور ایران دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت 4 فرد دستگیر شده ملیت ایرانی دارند و مقام ها در حال بررسی پرونده شان هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این 4 تن شد. جمهوری اسلامی ایران این 4 نفر را دستگیر یا ممنوع الخروج کرده است. درگیری میان پلیس و معترضین آنارشیست مخالف اجلاس 8 کشور صنعتی جهان به زخمی شدن تقریبا 1000 نفر انجامیده است. پلیس شهر بندری راستاک در آلمان میگوید حدود 2000 نفر از معترضین در درگیری ها شرکت داشتند. بعضی از معترضین به سوی پلیس سنگ، شیشه و کوکتل مولوتوف پرتاب میکردند. پلیس ضد شورش با استفاده از آب پرفشار و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضین داشته است. ارتش لبنان روز یکشنبه برای سومین روز متوالی با تانک، توپ و نیروی دریایی به گلوله باران مواضع گروه فتح الاسلام در داخل و اطراف اردوگاه نهرالباره در شمال لبنان ادامه می‌دهد. دولت لبنان می‌گوید افراد این گروه باید تسلیم شوند، اما نیروهای امنیتی می‌گویند باقی مانده افراد فتح الاسلام قسم خوردند تا آخرین قطره خونشان تسلیم نشوند. فوات سینیوره نخست وزیر لبنان گروهی که داخل اردوگاه نهرالبارد فعالیت می‌کنند را یک دسته بزهکار خواند و خواست فوراً تسلیم شوند. یک سخنگوی گروه فتح الاسلام گفت ما به تن به تسلیم نخواهیم داد. در درگیری‌های روز شنبه 2 سرباز ارتش لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد چپ نظامیان فلسطینی روز یکشنبه با پرتاب خمپاره به سوی یک پست بازرسی در جنوب اسرائیل باعث زخمی شدن 4 سرباز این کشور شدند. به گفته ارتش اسرائیل حمله در گذرگاه ارز در مرز این کشور با نوار غزه رخ داد. به گفته مقام ها در این حمله یک سرباز به شدت زخمی و 3 تن دیگر مجروح شدند. تلویزیون دولتی کوبا برای اولین بار پس از گذشت 4 ماه تصاویری از فیدل کاسترو رئیس جمهوری این کشور را پخش کرده است. در این تصاویر آقای کاسترو در حال گفتگو با ناگ داکمان رهبر حزب کمونیست ویتنام است. این ملاقات روز شنبه در هاوانا انجام شده. رهبر 80 ساله کوبایی از زمان جراحی در 4 ماه پیش در انظار عمومی دیده نشده است. آقای کاسترو در زمان جراحی در تاریخ 31 ژوئیه حکومت را موقتاً به برادرش راول کاسترو وزیر دفاع واگذار کرد. چین ادعای آمریکا را مبنی بر اینکه خمیردندان‌های وارده از این کشور حاوی نوعی ماده شیمیایی سمی است که در ضد یخ استفاده می‌شود رد کرد. سازمان نظارت بر کیفیت بازرسی و قرنطینه چین گفته‌های گروه مشورتی اداره نظارت بر غذا و داروی ایالات متحده را غیر علمی و بی‌مسئولیت خواند. سازمان نظارت بر کیفیت چین اعلام کرد میزان اندکی از این ماده شیمیایی برای مصرف تایید شده است و اداره نظارت بر غذای ایالات متحده تمام خمیردندان‌های وارده از چین را تایید کرده است. دولت آمریکا روز جمعه به مشتریان هشدار داد تا از مصرف خمیردندان‌های چینی خودداری کنند، زیرا در خمیردندان‌های ساخت چین ماده شیمیایی مورد استفاده در ضد یخ یافت شده است. و شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی این هفته که اون را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. شامل گفتگوهایی درباره دفاع از حقوق شهروندی، جهانی شدن و جامعه مدنی جهانی و آزادی‌های آکادمیک. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به درخواست‌های جهانی برای آزادی ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران گفت این یک مسئله داخلی ایران است و اظهارات مقام‌های آمریکایی در این زمینه نمونه بارزی از دخالت در امور ایران است. روز شنبه هم علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت ایرانی آمریکایی‌های بازداشت یا ممنوع الخروج شده در درجه نخست ایرانی هستند، بنابراین آمریکا باید انتقاد را کنار بگذارد و تصمیم گیری در این باره را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسپارد. اظهارات آقای لاریجانی و آقای حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پاسخی است به رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه بازداشت سه ایرانی آمریکایی، خاله اسفندیاری پژوهشگر مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن، کیان تانجبخش پژوهشگر و استاد دانشگاه و علی شاکری از فعالان هوادار صلح و ممنوع الخروج کردن پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا را غیر قابل توجیه دانست. متهم کردن این افراد به اقدام علیه امنیت ملی یا جاسوسی یا براندازی نرم نه تنها از سوی رئیس جمهوری آمریکا که از طرف بسیاری از کشورها، سازمانهای حقوق بشری و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای در شماره روز جمعه خود ضمن مروری بر این موضوع و انتقاد از بازداشت یا ممنوع الخروج کردن این افراد نوشت این افراد در حقیقت گروگان هستند و اگر در ایران کسانی هستند که خواهان احترام جهانی‌اند باید برای آزادی آنها تلاش کنند و فشار بیشتری بر حکومتشان بیاورند. در گفتگوی با علی افشاری پژوهشگر در واشنگتن پرسیدیم با توجه به فشارهای جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق بشر در ایران و با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیانی که حقوق بنیادیشان نقض می شود چاره‌ای جز توسل به نهادهای بین المللی نمی بینند، موضوعی که واشنگتن پست مطرح کرده یعنی طلب مسئولیت بیشتر از ایرانیان تا چه حد موجه است؟ علی افشاری:
این چاره اساساً مستقل از خواست حالا این نظر واشنگتن پست یا دیدگاهی که مطرح شده، خب ایرانی ها این کار رو انجام دادن، یعنی موازات برخوردهای ماجراجویانه که حکومت در سطح جهانی داشته یا برخوردهای ناقض حقوق بشر و به اصطلاح متعارض با کرامت انسانی در داخل، همواره مردم و نیروهای جامعه مدنی کوشیدن که چهره دیگری رو از ایران ارائه بدن، با اعتراضاتی که داشتن، با مطالباتی که مطرح کردن نشون دادن ایران آنی نیست که از تریبون‌های رسمی حاکمیت و بلندگاه تبلیغاتیش عنوان میشه. اما اینکه ایران احترام جهانی میخواد طبیعی هستش که بله، نسبت به هر نقض حقوق بشر جا داره که اجازه مثلا هست با حساسیت برخورد بشه، نسبت اون اعتراض بشه و با مجموعه حرکت‌های اعتراضی زمینه فراهم بشه که دیگه شاهد این گونه برخوردهای ناقض حقوق بشر نباشید، نه فقط برای البته ایرانیان امریکن ها، بلکه برای همه کسانی که به نحوی در حوزه‌های مختلف حقوق اونها نقض میشه یا مورد تعرض قرار میگیرن و دچار مشکلات حقوق بشری میشن و حقوق شهروندی اونها به رسمیت شناخته نمیشه. این از این مسئله است. منتهای مراتب به یک دلیل ما تا کنون حمایت مؤثر و مناسبی را در داخل از این بازداشتگان اخیر که تابعیت دوگانه داشتن شاهد نبودیم. به نظر من چند عامل دخیل هست. اول اینکه شناخت درست از این افراد وجود نداره بین نیروهای داخل کشور، نمیشناسن اونها رو. مسئله بعدی اتهامات سنگینی هستش که به اونها وارد شده از جاسوسی و غیره و تلاش برای براندازی یا زمین سازی برای انقلاب نرم و انقلاب مخملین یا براندازی نرم، باعث شده که نیروها با احتیاط با این مسئله برخورد بکنند و از طرفی هم هنوز نمیدونن که سیستم امنیتی کشور میخواد چیکار بکنه با این داستان و چه اهدافی رو میخواد دنبال بکنه و مقصد نهاییش کجا هستش. علاوه بر همه اینها، در اساس پروپاگاندایی که حاکمیت در طول یک سال اخیر داشته بر سر اینکه آمریکا به دنبال براندازی نرم و انقلاب مخملین در ایران هست و تهدیدهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم آشکارا و پنهان از سوی مقامات امنیتی و قضایی کشور صورت گرفته، یک فضای ترس و محافظه‌کاری در مورد هر مسئله‌ای که به نوعی با آمریکا ارتباط پیدا کنه در بین فعالان داخل کشور ایجاد کرده که مجموعه این عوامل باعث شده که ما تاکنون شاهد سطح مناسب و موثری از حمایت‌ها در داخل نباشیم و بیشتر می‌بینیم که سطح بسیار بالایی از حمایت از این افراد در خارج از کشور وجود داره. و شاید به نظر من اگر قضیه اکبر گنجی رو مستثنا بکنیم، ما تاکنون شاهد این حجم فعالیت و حمایت در سطح جهانی نبودیم برای کسانی که به هر حال تابعیت ایرانی هم دارن و به نوعی حالا بخشی از ماهیت و شخصیت اونها ایرانی هست.
علی افشاری تاکید دارد که حمایت از این افراد ضروری است، نه فقط به خاطر اینکه ایرانی هستند، بلکه از آن رو که صرف نظر از تابعیت هر فردی، آن فرد یک شهروند جهانی است و دارای حقوق انسانی.
به نظر من جا داره به این قضیه پرداخته بشه، به دلیل اینکه به هر حال اینها یک ایرانی هستند و اگرچه درسته تابعیت دوگانه دارن، ولی به هر حال بخش تابعیت اونها ایرانی هست، هموطنان ما محسوب میشن و اساسا دیگه در دنیای کنونی دیگه افراد مستقل از نژادها، ملیتها، عقاید، زبان، مذهب و غیره واجد یک حقوق مشخصی هستن به دلیل اینکه انسان هستن و ما شاهد شکل‌گیری جامعه مدنی جهانی و شهروند جهانی هستیم و انتظار میده که از این زاویه هم انتظار میده که ما شاهد باشیم که نسبت به برخوردهایی که با این افراد صورت گرفته، برخوردهای غیر قانونی، برخوردهایی که ناقض کرامت انسانی اینها و حقوق شهروندی اینها بوده، سکوت نشه و اعتراض بشه. حالا مستقل از اینکه این افراد چه بودن، بک‌گراندشون چیه، سابقه شون چیه، چه موازی داشتن، مستقل از این بحثا از حقوق شهروندی اینها دفاع بشه.
شهروند جهانی مفهومی است در ارتباط با جامعه مدنی جهانی و جهانی شدن. از جهانی شدن تعاریف گوناگونی شده است. جهانی شدن گاه به معنای جهانی شدن سرمایه و گاه به معنای یک رشته تغییراتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نظیر افزایش مبادلات تجاری، گسترش تکنولوژی اطلاعات و دموکراتیزه شدن نهادهای سیاسی در نظر گرفته می شود. محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، ضمن اشاره به معادل‌های گوناگونی که برای گلوبالیزیشن در فارسی در نظر گرفته شده، یعنی جهانی شدن و جهان روایی، یادآور می‌شود که گروهی نیز از واژه جهانی سازی استفاده می‌کنند با این هدف که بگویند گلوبالیزیشن پدیده‌ای طرح‌ریزی شده است، اما جهانی شدن امری گریزناپذیر و ادامه منطقی انقلاب صنعتی است.
من با اون دسته از متفکرینی موافقم که مثل آقای گیدنز که میگن جهانی شدن چیز عجیب و غریبی نیست و به طور طبیعی ادامه دنیای مدرن و ادامه صنعتی شدن دنیا و روندی است که از انقلاب صنعتی انگلستان شروع شد و تا همکنون هم ادامه داره. یعنی این ذات صنعت و تکنولوژی جدید بوده که آهسته آهسته مرزها رو شکونده و چرخش تولید و توزیع و مصرفی که صنعت به دنبال خودش آورده توانسته که به همه جای دنیا بره. الا این که در 20-30 سال گذشته به خصوص با رشد تکنولوژی های جدید مثل ارتباطات، مثل دانش انفرماتیک و کامپیوتر و ماهواره ها، تلویزیون ها و امثال هم، این روند شتاب فزاینده ای گرفته و توانایی های خلق شده که این داد و ستد و چرخش جهانی رو در ابعاد مختلف، اما از اقتصادی یا فرهنگی و یا حتی سیاسی و اجتماعی، شتاب و سرعت فوق العاده ای بخشیده. یعنی اگر ما در دوره ای به سر میبریم که هر روز نزدیک به 1,000 میلیارد دلار پول در دنیا جابجا میشه، این به یمن تکنولوژی های جدید و امکاناتی است که به وجود اومده. کامپیوترها به وجود آوردن، مخابرات به وجود آورده، کارت های اعتباری به وجود آوردن، بانک های جدید به وجود آوردن و هرگز همچین کاری هم در تاریخ بشر سابقه نداشته. حالا اگر اینطوری به جهانی شدن نگاه کنیم که امر طبیعی است که مترادف است با رشد دانش و صنعت و تکنولوژی و چیز غریبی نیست، مگر همون آهنگی که در دنیای مدرن از دو سه قرن قبل. در این حالت اون وقت باید بپذیریم که جهانی شدن نه توطئه یک جمع محدودی سرمایه داره، نه توطئه و نقشه از پیش تعیین شده گروه خاصه و به خواست کسی به وجود نیامده است، به خواست کسی هم از بین برود. یک روند طبیعی است که داره در دنیا طی میکنه. حالا از مشخصاتی که این عصر جهانی شدن به دنبال خودش داره میاره، طبیعتاً یکیش ضعیفتر شدن دولت‌های ملی است، نیشن استیت هاست. بسیاری از اختیارات سنتی دولت ملت‌ها در اتحادیه‌ها و سازمان‌های جهانی مستحیل شده و بسیاری از اون چیزهایی که سابقا میگفتن چهار دیواری اختیاری، یک حاکمی میگفت رعایای خودم هم هر کاری دلم میخواد میکنم، دخالت در امور داخلی ما کسی دخالت نکنه، دیگه دنیا اینجوری نیست و امکان این پیدا شده که همه دنیا از حال هم دیگه مطلع بشن و اتفاقا هم به کار هم دیگه کار داشته باشن، که از قضا اتفاق مبارک و میمونی هم هست. به زبان دیگه به نظر میرسه این روندی که داره طی میشه داره به جایی میره که عنقریب دنیا به این شکل در میاد که یک حقوق شهروندی جهانی به وجود خواهد اومد که طبیعتاً در محورش هم اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار میگیره و یک سری سازمانهای جهانی، سازمانهای هم بین الدولی و هم بین المللی، هم بین ملت‌ها و هم بین دولت‌ها هم به وجود میاد که از حقوق شهروندی مردم در سطح دنیا بتوانن دفاع بکنن، به خصوص در مقابل اون سازمان‌های جهانی که بین دول مختلف هستن. حالا با این نگرش میشه نگاه کرد که نقش سازمان‌های حقوق بشری یا فراتر بگیم نقش سازمان‌های مدنی، نهادهای مدنی جهانی و بین‌المللی به تدریج نقش پررنگ‌تر و جدی‌تری خواهد شد، چرا که در سطح جهانی باید بتوانند از حقوق شهروندی مردم در همه جای دنیا دفاع بکنند. این پدیده شاید بشه گفت که نقطه عزیمت و شروعی اگر بخوایم براش قائل بشیم بعد 1989 باشه، یعنی سالی که در واقع شلوغی‌ها و شورش‌های معروف به انقلاب‌های مخملی در کشورهای معروف به بلوک شرق آغاز شد. در واقع اتفاقی که در کشورهای بلوک شرق افتاد این بود که از بعد از اون معاهده هلسینکی که از 1974 به بعد یواش 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 در کشورهای کمونیستی رو باز کرده بود، امکان رفت و آمد کردن شهروندای این کشورها با نهادهای بین المللی پیدا شده بود و مهمتر از اون امکان تبادل نظر و فکر و فهم از حقوق شهروندی بین المللی و جامعه جدید جهانی برای کشورهای کمونیستی پیدا شد. این آهنگ بسیار آهنگ مثبتی بود که در کشورهای کمونیستی اتفاق افتاد و در واقع کمک کرد به اینکه در این کشورها باز بشه و شهروندای این کشورها در پی ایفای حقوق خودشون برمیاد و این کار رو هم کردن به تدریج. از اونجا به بعد به نظر میرسه که نقش سازمان‌های مدنی در سطح دنیا روز به روز پررنگ‌تر و جدی‌تر شده و این سازمان‌های مدنی هم امروزه در اقصی نقاط دنیا فعالیت می‌کنند. شاید به این دلیل هم باشه که پاره حکومت‌ها مثل حکومت ایران فرض کنید که به هر حال حکومت آقای خامنه‌ای یک حکومت استبدادیه و استبداد فردی ایشون که حرفش عین قانونه و تمام قوا در دست رهبر متمرکز هست، ساختار استبدادی به وجود آورده. این حکومت استبدادی فردی در ایران مثل بقیه حکومت‌های استبدادی در دنیا و حکومت‌های اقتدارگرا به هیچ عنوان خوش ندارند که سازمان‌های مدنی در دنیا شهروندای کشورشون رو به حقوق مدنیشون آشنا کنن، آموزش بدن، تجهیزشون بکنن، کلاس‌های آموزشی براشون بگذارن، کمکشون بکنن که در انتخابات حقشون رو بگیرن، در آزادی مطبوعات حقشون رو بگیرن، در سایر وجوه آزادی‌های مدنی، آزادی‌های تجمع، آزادی سندیکا و غیره بتونن حقشون رو بگیرن. و شاید به نظر من به همین دلیلم هست که شما میبینید که اخیراً به خصوص حکومت ایران با شدت و حدت بسیار زیادی پرداخته به برخورد با نهادهای مدنی در ایران، به خصوص اونهایی که احیاناً رفت آمد و ارتباطی با نهادهای مدنی و سازمانهای مدنی در جاهای دیگه دنیا داشتن، به حدی که هر کسی اگر سرکارش به یک کارگاه آموزشی حتی سه روزم افتاده دستگیرش میکنن، زندانش میکنن، از خارج کسی نره، از داخل کسی به خارج نیاد و سعی میکنن که این ارتباط و این رابطه رو کور بکنن، چرا که تصورشون بر این است که از قبل این رابطه است که ممکن است که مردم بتوانند استیفای حقوقشون رو بکنن و در نتیجه حکومت استبدادی رو سرنگون بکنن و یا برکنارش بکنن.
هفته گذشته دفتر تحکیم وحدت مراسمی در دفاع از آزادی‌های آکادمیک برگزار کرد. برگزاری این نشست واکنشی بود به افزایش فشارها بر دانشجویان و استادان و آنچه که تحت عنوان هشدار درباره انقلاب فرهنگی دوم در تقریبا دو سال گذشته در محافل دانشگاهی ایران مطرح بوده است. در گفتگو با مهرانگیز کار، نظر این فعال حقوق بشر را در رابطه با وضعیت دانشگاه‌ها و دانشجویان و آزادی‌های آکادمیک در ایران جویا شدیم، به ویژه با تاکید بر این که حتی در کشورهایی که چندان دموکراتیک طبقه بندی نمی‌شوند، با آزادی‌های دموکراتیک تا حدی مدارا می‌شود.
ما هیچ وقت به مفهوم خاص کلمه در کشورمون آزادی های اکادمیک، آزادی های دانشگاهی محترم شناخته نشده، در حالی که ما در دانشگاه های دنیا در خیلی جاها شاهد هستیم که درون دانشگاه ها نشریاتی منتشر میشه که این نشریات کاملا در تضاد و در تعارض با سیاست های رسمی دولت ها در این کشورها، ولی کسی مزاحم بر مدعی دانشجویان برای انتشار این گونه نشریات نمیشه. در این نشریات کاریکاتور هست، در این نشریات شوخی هست، در این نشریات جوک هست نسبت به مقامات رسمی کشور و هیچ یک رو مصداق توهین هم تلقی نمی کنند و به عبارتی کاملا به رسمیت میشناسند اینکه دانشجویان در فضای دانشگاه از آزادی‌های آکادمیک برخوردار باشند و حرف‌هاشون رو بزنن، جلساتشون رو داشته باشن، کارگاه‌هاشون رو برگزار بکنن و نقدشون رو درون دانشگاه مطرح بکنن و چه بسا در مواردی هم مطبوعات از این عرصه تغذیه میکنه و اخبار و تفاصیلی رو منتشر میکنه که از درون دانشگاه ها وارد سیستم مطبوعاتی میشه. اما در ایران در دوران 8 ساله حکومت آقای خاتمی وضعیت دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی، دخالتشون و همسویشون با بخشی از حاکمیت که عنوان اصلاح طلب رو داشتند و همچنین امکانات دانشجویان برای اینکه نشریات درون دانشگاهی منتشر بکنن زیاد شد. اما بعد از قضایای 18 تیر ماه 1378 که دانشجویان ضمن یک تظاهرات مسالمت‌آمیز مورد حمله بیرحمانه قرار گرفتند و از اونجا که آقای محمد خاتمی هم از اونها به درستی حمایت نکرد، تبدیل شدند در بعضی موارد به نیروهای رادیکال و مخصوصاً بحث جدایی دین از حکومت و سیاست رو طی نامه‌هایی که منتشر کردن، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، این بحث رو غنی کردن. در هر حال برای محافظه‌کاران و برای گروه‌هایی که با اصلاحات به طور کلی موافق نبودند، تحمل این تشکل‌های دانشجویی دیگه غیر ممکن به نظر می‌رسید، ولی نمی‌تونستند چندان کاری بکنند چون به اندازه کافی نیروهای فعال درون دانشگاه نداشتند. اما بعد از اینکه دوران به اصطلاح اصلاحات تموم شد، اینها آمدن و نهادهایی رو که درون دانشگاه هستند بیش از گذشته فعال کردن بر ضد آزادی های اکادمیک در دانشگاه.
خانم کار، چه سازمان ها یا نهادهایی فعال هستند در این زمینه در داخل دانشگاه؟
در دانشگاه غیر از وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی، کمیته های انضباطی دانشگاه ها رو داریم، یا مثلا بسیج دانشجویی دانشگاه ها فعال هستند، حراست دانشگاه ها فعاله، و بعد هم که هیئت نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی فعاله، و در دوران آقای خاتمی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی هم به این مجموعه اضافه شد. در حال حاضر خبرها حاکی از اون است که بیش از 70 نفر دانشجوی پلی‌تکنیک به کمیته انضباطی احضار شدن. کمیته های انضباطی در عمل زیر سلطه رئیس دانشگاه هستند و نماینده ولی فقیه. بعضی از اعضایش به مناسبت شغل و موقعیتشون در کمیته عضویت دارن، مثل مقام ریاست دانشگاه یا نماینده ولی فقیه. اما از اونجا که گزینش افراد شرکت کننده در کمیته همینطور چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها و اجرا عموماً با رئیس دانشگاه و نماینده ولی فقیه هست، و حراست که شعبه است از وزارت اطلاعات در دانشگاه ها در کمیته های انضباطی نماینده داره، بنابراین میشه گفت که کمیته های انضباطی اولا ترکیب گزینشی دارن نه انتخابی، و ثانیاً بر پایه نگاه امنیتی حرکت های دانشجویی رو کاملا کنترل میکنن. اما به هیچ وجه در شرح وظایف این کمیته انضباطی نیامده که بتونن اینها انشاء رأی بکنن یا مثل یک مقام قضایی عمل بکنن، ولی در حال حاضر کمیته های انضباطی به گونه ای با دانشجویان برخورد میکنند که با یک تذکر شفاهیگاهی شروع میشه و در نهایت ممکنه به اخراج دانشجو یا معرفیش به دستگاه قضایی در جایگاه متهم منجر بشه. کمیته دیگری هم که در زمان آقای خاتمی به وجود اومد و مخالفان اصلاحات این کمیته رو ایجاد کردند، کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، بنابراین حساسیت نسبت به نشریات دانشجویی هم قدیمیه و از آغاز اصلاحات باید گفت که شروع شده، و در حال حاضر با وجود قوانین غیر دموکراتیک نسبت به آزادی بیان که در ساختار قوانین کشور وجود داره، و با وجود این نهادهای کنترل کننده و غیر دموکراتیک که درون دانشگاه ها وجود داشتن یا به وجود آمدن و در حال حاضر فعالتر شدن و دارن کاملا حتی خارج از وظایف نوشته شده شون عمل می کنند، به نظر نمی رسه که اصلا بحث آزادی های دانشگاهی دیگه بتونه بحثی باشه که بهش زیاد پرداخت درون حکومت، زیرا که دولت در حال حاضر با نحوه برخوردی که نسبت به آزادی های اکادمیک داره به خوبی، به صراحت، به روشنی داره اعلام میکنه اینکه ما این نوع آزادی ها رو تحمل نمی کنیم و بلکه به خودمون اجازه میدیم که دانشجویان رو حتی از تحصیل محروم بکنیم، که میدونیم حق ادامه تحصیل یک حق طبیعی است و حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم این حق به رسمیت شناخته شده.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 202-828-7238، شماره فکس 202-828-7239، و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202 828
72-07-8 و یا 202